cheese. جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 28 اسفند ماه 1402 هجری خورشیدی است. من زهرا تقی‌ملاح در خدمت شما هستم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، پیشاپیش فرارسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو حضور همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. این آخرین قسمت از برنامه جهان سیاست در سال 1402 هست که تقدیم شما میشه. از همراهی شما با این برنامه در سال گذشته هم صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم که در سال پیش رو برنامه‌های پربارتر رو تقدیم شما همراهان گرامی بکنیم. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید: در این برنامه و در بخش دریچه به تأکید رئیس جمهور بر ضرورت رفع موانع کسب و کار دیجیتال خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از امضای بزرگترین قرارداد تاریخ نفت کشورمان با حضور رئیس جمهور خواهیم گفت. همراه میشیم با تحلیلگران و تحلیلی بر بلا تکلیفی رژیم صهیونیستی به علت کشمکش‌های سیاسی در داخل این رژیم خواهیم داشت. و در بخش نسخه اصلی به مشارکت بیش از 70% روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری خواهیم پرداخت. دریچه. اقتصاد دیجیتال، پیشران اقتصاد کشور. با توجه به ضرورت ارتقاء بهره‌وری در تحقق این رشد و رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال به علت اشتغال‌زایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها در تحقق این هدف بسیار مهم است و بستر تحقق آن افزایش حمایت‌های مالی و حقوقی و فراهم کردن فضای مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی در این عرصه است. در همین خصوص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، روز گذشته در نشست با جمعی از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی، پس از شنیدن نظرات 15 تن از صاحبان و فعالان کسب و کارهای دیجیتال، زیست بوم فناوری و نوآوری را در جهان امروز پیشران توسعه و از الزامات و اولویت‌های کشور برشمرد.
بخش اقتصاد دیجیتال من باید ازش یاد بکنم به عنوان بخش پیشران اقتصاد. خیلی از بخشا رو همراه خودش فعال میکنه. روانسازی کسب و کارها بسیار مهمه و دادن مجوز کسب و کارها حالا در وزارت اقتصاد دارایی یک حوزه و یک جلوه است از این که دولت بناش اینه که تسهیل بکنه در صدور مجوزها، اما این تمام کار نیست. کسی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعاله باید کاملا محیط امن، سالم، رقابتی و آرام باشه برای یک فعالیت سالم اقتصادی. دولت زمینه فراهم کنه که دستیابی به بازار بسیار برای فعال اقتصادی باشه، چه بازار در داخل چه بازار در خارج. دولت کارش تنظیمگری هست، کارش حمایت هست، هدایت هست، همون که ما بارها گفتیم نظارت، هر چی بخواد نظارت بکنه، اما بخواد بیاد رقیب بخش خصوصی بشه، نه، بخش خصوصی باید احساس رقابت سالم بکنه.
به همین منظور بود که رئیس جمهور در دیدار با فعالان کسب و کارها در فضای مجازی بر ورود دانش بنیان‌ها به عرصه هوش مصنوعی و نقش اصلی جوانان با استعداد در تحقق پیشرفت‌های فناورانه تصریح کرد و رفع موانع موجود و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و استعداد بومی برای ادامه شتاب حرکت در این مسیر را یادآور شد. ضرورت ارتقاء بهره‌وری در تحقق رونق تولید، سهم اقتصاد دیجیتال به علت اشتغالزایی، سرعت بازگشت سرمایه، بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها در تحقق این هدف بسیار مهم است و به همین منظور افزایش حمایت‌های مالی و حقوقی و فراهم کردن فضای مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی در این عرصه یکی از تأکیدات ویژه دولت است. در همین زمینه رئیس جمهور ضمن حمایت از حضور بخش خصوصی در این عرصه گفت: من قبول ندارم که دولت رقیب بخش خصوصی باشد. روان شدن کسب و کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوز برای این کسب و کارها و حذف اجباری بودن اخذ مجوزهای غیر ضروری از جمله کارهای لازم برای ایجاد محیطی سالم، رقابتی و آرام با دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی برای رونق اقتصاد دیجیتال است. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان بازوی پرتوان دولت در تأمین امنیت شبکه بخش‌های رسمی، تأکید بر ضرورت حفظ حقوق این بخش از طرف بخش‌های دولتی، توجه ویژه به حمایت از سکوهای آموزشی و ضرورت کار و تلاش مضاعف در عرصه کودک در زمینه فضای مجازی و عرصه کودک در زمینه فضای مجازی با نقش اصلی موضوعات فرهنگی در کنار موضوعات اقتصادی از دیگر ضروریات حمایت از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی است. در خصوص دیدار فعالان کسب و کارها در فضای مجازی با رئیس جمهور کشورمان، گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. آقای زالزاده سلام، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام تقیم الله، من هم پیشا پیش در همین ابتدا ضمن آرزوی قبولی طاعات سال جدید رو به شنوندگان محترم رادیو ایران تبریک میگم. بله، همینطور که فرمودید الان ارتباط تلفنی من برقرار شده با دکتر مینا مهرنوش، فعال اقتصادی در حوزه دیجیتال. سلام خانم دکتر مهرنوش.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
بله، رشد 8% اقتصاد کشورمون مقصد اصلی دولت هستش و فعالان اقتصادی هم نقش مهمی در این زمینه دارن. بقیه شما نقش فعالای اقتصادی در فضای مجازی در این خصوص چیه؟
دیگه از دو منظر باید ما به فضای اقتصاد دیجیتال نگاه کنیم. یکی به عنوان تسهیلگر در حوزه اقتصاد سنتی که میتونه به شدت موجب افزایش بهره‌وری و تغییرات بسیار زیادی در جامعه بشه و میتونه خیلی کمک بکنه به کسب و کارها، از منظر دیگه فرصت‌های بسیار زیادی از در لحاظ کسب و کاری و اشتغال در فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نهفته که تا به حال اینا وجود نداشتن. یعنی شما کارشناسان بسیار زیادی نیاز داری که بتونن تو این حوزه کار کنن. مثلا فرض کنید الان با رواج پیدا کردن استفاده از هوش مصنوعی ما در سازمانمون نیاز به کارشناسان هوش مصنوعی داریم. خب پس این یک خیلی زیادی از افرادی که دانش دارن در این حوزه میتونن برن و توی سازمانها جذب بشن، شروع به کار بکنن. از طرفی استفاده از فضای دیجیتال و فضای مجازی نیاز به دانش داره و مزیت رقابتی چه برای کسب و کار چه برای اون فردی که داره کار میکنه از طریق دانش ایجاد میشه. بنابراین افرادی که دانش دارن در جامعه وارد سازمان ها و کسب و کارها میشن و این خودش باز کمک میکنه به اینکه سازمان های یادگیرنده و دانش بنیان و دانش محور توسعه پیدا کنن و این هم به افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور میتونه کمک بکنه.
بله متشکرم. برنامه دولت برای رفع موانع ورود دانش بنیان ها به عرصه هوش مصنوعی و روان شدن کسب و کارهای اینترنتی باید چگونه باشه و تسهیل صدور مجوز برای این کسب و کارها به عقیده شما چطور محقق میشه؟
دولت خیلی خوب داره زحمت میکشه تو این حوزه، واقعا دستن در کارانش هم دارن کمک میکنن برای اینکه این حوزه رونق بگیرن. از شخص خود آقای رئیس جمهور، معاونت محترم علمی ریاست جمهوری، خود وزیر محترم ICT و همه افرادی که در این حوزه هستن دارن زحمت میکشن برای اینکه ما بتونیم اقتصاد دیجیتال محقق کنیم و بتونیم توسعه بدیم. اما توصیه من به عنوان یکی از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال اینه که مهمترین عاملی که میتونه منجر به رشد اقتصاد دیجیتال بشه دادن بازار به این کسب و کارهاست. سرمایه گذاری خوبه، کمک مالی خوبه، حتی تشویق کردن، جلسات گفتگو، اما از همه مهمتر با بازار دادنه.
بله متشکرم سرکار خانم مهرنوش، فعال اقتصادی در حوزه کسب و کارهای اینترنتی. تشکر از شما و خدا نگهدار.
بفرمایید. امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید.
میکروفون خبرساز.
امضای بزرگترین قرارداد تاریخ نفت کشورمان با حضور رئیس جمهور. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دیروز بزرگترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت کشور به ارزش بیش از 13 میلیارد دلار و با اشتغال زایی برای 66 هزار نفر با حضور معاون اول رئیس جمهور امضا شد. محمد مخبر در مراسم امضای قراردادهای بالادستی توسعه 6 میدان نفتی شامل میدان مشترک آزادگان و آذر و میادین نفتی سومار، سامان، دلاوران و مسجد سلیمان با اشاره به امضای قراردادهای توسعه میادین نفتی به ارزش 13 میلیارد دلار با تکیه بر توان، طراحی و سرمایه گذاری شرکت‌های اکتشاف نفت و گاز و بانک‌های ایرانی همزمان با سالروز ملی شدن صنعت نفت تأکید کرد. سرمایه گذاری در نفت و گاز از مهمترین حلقه‌های زنجیره استقلال کشور است که باید از تمام ارکان وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای این اقدام بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور قدردانی کرد که به روند اداره کشور کمک شایان توجهی کرده است. همچنین در این مراسم جواد اوجی وزیر نفت با قدردانی از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های رئیس جمهور و به ویژه معاون اول رئیس جمهور از صنعت نفت تأکید کرد
15 میلیارد دلار عایدات سالانه همین افزایش تولید 400 هزار بشکه نفت خواهد بود. معطل خارجی‌ها نشد. معطل فایننسرهای خارجی نشدیم، معطل پیمانکارهای خارجی نشدیم. دستاورده خوبی رو ما در حوزه تعمیر کالاهامون داشتیم. امروز که من خدمت شما هستم بیش از 160 قلم کالا رو ما ممنوع کردیم وارداتش رو. از توان همین سازنده ها استفاده کردیم. خوشبختانه در بحث ساخت داخل کالای بار اول دو ساله که پی در پی وزارت نفت اول میشه. در بحث سرمایه گذاری خارجی هم همینطور زبرفت استفاده کردیم.
محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز با اشاره به امضای بزرگترین قرارداد نفتی کشور در دولت 13 گفت برای اولین بار بانک‌ها از تسهیلات دهنده به سرمایه گذار تبدیل شدند و همچنین توانستیم شرکت‌های پتروشیمی را برای تامین خوراک مورد نیاز وارد چرخه تولید و اکتشاف کنیم که این از جلوه‌های واقعی ملی شدن صنعت نفت است. لازم به ذکر است قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان در غرب کارون به عنوان بزرگترین قرارداد توسعه صنعت نفت ایران پس از سالها بلا تکلیفی با تدبیر وزارت نفت دولت 13 برای یک پارچه سازی روند توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران و در مجاورت میدان مجنون عراق و 80 کیلومتری غرب اهواز امضا شد که طرح توسعه میدان آزادگان با حفاری 185 حلقه چاه تازه در حال اجراست و به تازگی آیین رسمی عملیاتی شدن 60 حلقه چاه آن با حضور رئیس جمهور در استان خوزستان عملیاتی شد.
با تحلیلگران
با گذشت بیش از 5 ماه از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و شناختی متحمل شکست سختی شده است. این رژیم به هیچ یک از اهداف اعلامی خود در جنگ، از جمله نابودی حماس و آزادی اسرا، دست پیدا نکرده است. به قول توماس فریدمن، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، نتانیاهو اسرائیل را تکه پاره کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان مشغول گرفتار کردن هرچه بیشتر اسرائیل است. در حالی که جنگ غزه وارد ششمین ماه پیاپی خود شده، اختلافات داخلی در ترکیب کابینه بنیامین نتانیاهو به ویژه اختلاف نظرهای وی با بنی گانتس، دیگر عضو کابینه جنگی رژیم صهیونیستی با سرعت زیادی در حال افزایش است. با گذشت بیش از 160 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه، روند تحولات نشان از افزایش اختلافات درون کابینه ائتلافی نتانیاهو در سپهر سیاسی اسرائیل دارد. دومین رویداد بسیار مهمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، کاهش اعتماد به کابینه نتانیاهو در رژیم صهیونیستی بوده است. این در حالی است که وضعیت نتانیاهو نیز با گذشت بیش از 5 ماه از جنگ نه تنها بهبود نیافته، بلکه بحران عدم محبوبیت او شدت بیشتری نیز پیدا کرده است. نظرسنجی ها نشان می دهند بین 65 تا 70 درصد مشارکت کنندگان خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام هستند و این وضعیت نشان می دهد استراتژی طولانی کردن جنگ نتوانسته برای نتانیاهو آب رفته را به جوی بازگرداند. توقف مذاکرات با حماس نیز تا حدی نشان دهنده بروز اختلاف میان بخش‌های مختلف کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو است. از یک سو راستگرایان رادیکالی به طور کلی مذاکره با حماس و هر گونه وقفه در جنگ را رد می‌کنند و خواستار شکست کامل این گروه هستند، ولی به دلیل اینکه درون کابینه جنگی حضور ندارند، نتوانستند این خواسته را به سیاست مبدل سازند. سفر اخیر گانتس به آمریکا و سپس بریتانیا نیز یکی از موضوعاتی است که نشان دهنده اختلافات درونی کابینه نتانیاهو است. در خصوص اوضاع این روزهای رژیم صهیونیستی، گفتگوی همکارم آقای زالزاده را بشنوید با کارشناس محترم این بخش. آقای زالزاده، در خدمت شما در این بخش هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا و سلام به شما سرکار خانم تقیم الله و شنوندگان محترم رادیو ایران. بله، همینطور که گفتید الان ارتباط تلفنی من با جناب آقای دکتر جعفر رضوی تحلیلگر حوزه خاورمیانه برقرار هست. سلام جناب دکتر، عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه
شنوندگان
عزیز. در خدمتتونم.
متشکرم. اگر ممکنه بفرمایید که با توجه به گسترش اختلاف بین جناح‌های سیاسی توی رژیم صهیونیستی، این اختلافات تو چه زمینه‌هایی و چقدر میتونه جدی باشه؟
ببینید، این اختلافات یه مجموعه انتقاداتی را ازش به نتانیاهو داشته و در حقیقت علیه نتانیاهو بسیج شده بودن. کماکان اون وضعیت ادامه داره و بخشی از انتقادات اون ها و اختلافاتشون مربوط به اون حوزه هست که پیش از جنگ در قالب اصلاحات قضایی و اعتراضاتی که به اون میشد نمود پیدا کرده. بخش دوم اختلافات مربوط به بعد از جنگ هست که در اختلافاتی که مربوط به بعد از جنگ مهمترین مسئله‌ای که الان داره خودش رو نشون میده مسئله تبادل اسلحه و آتش بسه که تقریبا دیگه همه اپوزیسیون کنست و در کنار اونها برخی از اعضای کابینه به این جمع‌بندی رسیدن که این نتانیاهو هست که خواستار ادامه جنگ و عدم مبادله اسلحه است. به همین خاطر تقریبا یک جمع وسیعی از کابینه در کنار اپوزیسیون قبلی علیه نتانیاهو بسیج شده. بحث سومی که باعث اختلاف شده مربوط به جنگه همین مسئله اخیر، یعنی در خصوص حمله به رفح و منطقه هستش که میگن حدود 1.5 فلسطینی در حال حاضر در اونجا تجمع کرده و اگر حمله صورت بگیره باعث یک فاجعه انسانی میشه. حالا در کنار فاجعه انسانی مثل گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی و سکونتی، خب این حمله میتونه یک فاجعه جدید رو هم به بار بیاره. در این زمینه خب علاوه بر اعضای کابینه نتانیاهو، اعضای کابینه جنگ که خب از زمان طوفان رفتا تشکیل شد و کسانی بودن که بخششون تو اپوزیسیون حضور داشتن و با نتانیاهو همراهی میکردن تو طول جنگ، اینها هم علاوه مخالفین پیوستن و تقریبا یک مجموعه عظیمی در مقابل نتانیاهو ایستاده. نتانیاهو با یکی دو نفر از افراطیان نتانیاهو و زنگبیر در نقطه مقابل جنگ ادامه میده.
بله، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفته که ما سرباز کافی برای دفاع از خودمون نداریم و اونطوری هم که توماس فریدمن روزنامه‌نگار آمریکایی گفته، نتانیاهو اسرائیل رو تکه پاره کرده. با توجه به تشدید اختلافات توی رژیم صهیونیستی، شما آینده جنگ غزه و همینطور کابینه نتانیاهو رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید کابینه نتانیاهو که قطعا از بین خواهد داد، یعنی منحل خواهد شد. این جنگ پایان عمر سیاسی نتانیاهو از توی وقتی از دشتگیران توصیف شد و کابینه اون باقی نخواهد ماند. اما الان این افراط‌گرایی و در حقیقت یک جانب گرایی که نتانیاهو داره از خودش نشون میده، داره این کابینه رو به این سمت میبره که حتی در میانه جنگ این کابینه فرو بپاشه. خب ببینید برخی از شخصیت‌های مخالف نتانیاهو مثل زنیگام یا گدون سایر، اینها مانع این بودن که کابینه در طول جنگ از بین بره و منحل بشه. من گفتم بذار جنگ تموم بشه، اون موقع به مسئله انتخابات و کابینه جدید و از کنم حضور شما حتی محاکمه مقصران جنگ خواهی پرداخت. اما الان کم کم این جناح هم دارن علیه نتانیاهو میشن، حالا به جز گدون سایر که تقریبا به نتانیاهو نزدیک شده، داره نزدیک میشه که وارد کابینش بشه، به نگاه و بقیه اونهایی که مخالف نتانیاهو بودن دیگه به این سمت رفتن که الان نتانیاهو کابینش در میانه جنگ منحل بشه، چرا که حضور نتانیاهو در قدرت داره باعث میشه که همونطور که فرمودید فریدمن هم گفته داره رژیم سیاسی رو تکه پاره میکنه. خب اختلافات هر روز داره بیشتر میشه، اعتراضات داره هر روز دامنش گسترده تر میشه، جمعیت بیشتری داره به خیابون ها میاد. همه اینها میتونه که از کنه که رژیم رو از بین ببره. ضمن اینکه حالا اشاره ای که جدید و گفتید که گفتن سرباز کافی برای جنگ نداریم، خب اینها خودشون از ابتدا هم به این مسئله کاملا واقف بودن. در حقیقت با پول آمریکایی ها و پولی که غرب داره تزریق میکنه و تجهیزات نظامی که اونها دارن تزریق میکنن، اینها دارن به جنگ ادامه میدن و استمرار جنگ به این وضعیت براشون مقبولی. به نظر میرسه که با این وضعیت کابینه نتانیاهو با اصرار خودش بر اختلافاتی که با دولت بایدن داره و غربی ها همچین کشورهای غربی داره و همچنین اختلافاتی که الان در داخل رژیم جدیدن بهش اشاره کردن به وجود اومده، احتمال با استمرار جنگ احتمالا این کابینه از بین بره و نتانیاهو خیلی زمانی برای حضور در رأس قدرت در رژیم صهیونیستی نداشته باشه.
بله متشکرم. گفتگوی من رو با جناب آقای دکتر جعفر رضوی تحلیلگر حوزه خاورمیانه شنیدید. تشکر آقای دکتر، ممنون از همراهی شما. متشکرم، خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران.
مشارکت بیش از 70% روسا در انتخابات ریاست جمهوری موضوع نسخه اصلی امروزه. لطفاً همراه ما باشید.
مقامات مجری انتخابات در روسیه اعلام کردند که مشارکت مردم در انتخابات عمومی روسیه از 70% فراتر رفته است. بنا به بیانیه کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، در روز دوم انتخابات 160 هزار مورد حمله در جایگاه‌های رأی‌گیری الکترونیکی به ثبت رسیده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه همچنین اعلام کرد که 8 تلاش عمدی برای آتش‌سوزی در مراکز رأی‌گیری در جریان انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است. وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدیوهایی از مراکز رأی‌گیری نظامی یادآور شد که پرسنل نظامی نیروهای مسلح همچنان فعالانه به دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه ادامه می‌دهند. طبق این اطلاعات، اعضای خانواده نیروهای نظامی نیز در مراکز رأی‌گیری در مناطقی که واحدهای نظامی مستقر هستند شرکت دارند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی در شورای امنیت ملی کاخ سفید، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه را از نزدیک زیر نظر داشته باشد. او گفت: ما انتخابات روسیه را با دقت رصد کرده و خواهیم دید در آخر هفته چه اتفاقی خواهد افتاد. کربی در این حال استدلال کرد که صحبت از انتخابات آزاد و عادلانه در روسیه اشتباه است و انتخابات ریاست جمهوری روسیه در مناطقی که واشنگتن آنها را متعلق به اوکراین می‌داند غیرقانونی است. وی تاکید کرد که ایالات متحده نتایج انتخابات در این مناطق را به رسمیت نمی‌شناسد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن، اعلام کرد که کشورهای غیر دوست قادر نیستند در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و خارج از آن دخالت کنند. وی گفت: تلاش‌های دشمنان نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که با موفقیت و فعالانه در سراسر کشور و همچنین خارج از کشور برگزار می‌شود مداخله کند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با تشکر از همراهی شما با برنامه جهان سیاست، ضمن تبریک پیشاپیش عید نوروز برای همه شما عزیزان، روزهای بهاری دلنشینی رو براتون آرزو مندیم. پیروز و سربلند و موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره می توانیم از واژه های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
قرآن برکت روشنیه برای اینه که دلیل یه نسل بشه، دلیل یه سرزمین بشه برای پیشرفت، برای بلند شدن و سر به آسمون رسوندن، حتی اگه قرنها توی سکوت و سکون مونده باشن. اگه اینها رو گفتی و کسی شک کرد، حتما نشونی این آب و خاک رو بهش بده.
نقش قرآن این است که ما رو از لحاظ ماده و معنا اعتلا ببخشه و این کار رو قرآن میکنه. در تاریخ نمونه اش رو کسانی که با تاریخ آشنا هستن دیدند و ما مردم این زمان در زمان خودمون داریم نمونه هاش رو مشاهده میکنیم. یک نمونه همین شما ملت عزیز ایران هستید. شما خیال نکنید در دوران رژیم‌های طاغوتی، چه رژیم پهلوی، چه قبل از اونها رژیم قاجار، ملت ایران ذره ای اعتبار در محیط بین المللی داشت؟ نداشت. این استعداد جوشان و متراکمی که در ملت ما هست، این مثل یک گنجینه فراموش شده ای، مثل گنجی در ویرانه ای مدفون شده بود، مگر به صورت تصادفی یک وقتی خودش رو نشان بده نشان نمیداد. این همه جوان فعال و پرنشاط و مبتکر و علاقمند به پیشرفت که امروز شما در کشور ملاحظه میکنید در عرصه‌های مختلف، که افتخار میآفرینند، عزت میآفرینند، نام نیک برای ملتشون درست میکنند. جوانها اون روز هم بودن، این حرفا دیگه نبود، به خاطر غلبه تواقید. به همین اندازه که ما یک قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنی برداشتیم، که واقعاً اون چی که ما حرکت کردیم به سمت قرآن واقعاً یه قدم هم بیشتر نیست. خدای متعال به ما عزت داده است، به ما حیات داده است، به ما آگاهی و بصیرت داده است، به ما قدرت و قوت بخشیده است. ملت ما امروز یکی از زنده ترین و قوی ترین ملت های دنیاست.